همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. تو این فرصت شب چراغ رو میشنوید. این برنامه تا حوالی ساعت 24 ادامه داره.
محسن اردشیر
برای گزارش شجریان قربانی و چند داستان دیگر.
هیئت داوران بخش مسابقه تئاتر ایران در بخش بازیگری نه
اولین کار تئاتر با علی خان نصیریان کرد و کارگردان و کیش کارگردان
سیمرغ درجه دو به من داده.
جریمه نمایش از تهران و 58 نمایش از سایر استان‌ها
نفرشته هم از احترام دارم به همه شما عزیزان.
برنامه رادیویی شب چراغ
متکایی یا نقطه عزیمتی و خواستگاهی از اندیشه والا بایستی پشتیبانی کنه این درک هنری را و سپس تبیین هنری را. این در مورد همه رشته‌های هنر صادقه ها. شما از معماری بگیرید تا نقاشی و طراحی و مجسمه سازی و تا کارهای سینما و تئاتر و شعر و موسیقی و بقیه رشته‌های هنر، همه همین معنا درش وجود داره.
بود کی زندان من زندان یوسف چون تن زندان من. روز من شب شد از این بیرحم زندانبان من. چون در این ظلمت سرا بر خان غم مهمان شدم غم خجل شد زین محقر کلبه احزان من. گر کشد بار غمم یعقوب گردد ناصبور گر کشد بار غمم یعقوب گردد ناصبور یوسفش هرگز ندارد طاقت زندان من. کی به راه عشق مانع باشد این زنجیرها می کشد هر جا که خواهد جذبه جانان من. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. همراهان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو، امین خرمی هستم. عرض درود، ادب و احترام دارم به شما در همین سرچراغی برنامه در شامگاه 16 بهمن ماه 1402 خورشیدی. عرض تسلیت دارم قرار گرفتن در آستانه سال روز شهادت حضرت باب الحوائج امام موسی کاظم علیه السلام رو و امیدوارم که مرغ آمین خداوند در پس لب رجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. و در این شب من ملت شریف ایران و همکارانم رو از دعای خیرتون فراموش نفرمید. برنامه شب چراغ رو در ساحت آینه گردانی جشنواره‌های هنری فجر به شما تقدیم می‌کنیم. قراری که در قامت مجال 105 دقیقه‌ای در ساحت میزبانی از فرهیختگان، مهمانان خبره و خریتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن و مباحثی که با رویکرد نگاه کارشناسانه و زاویه دید نگاه نقادانه در ساحت نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه با شما مورد کاوش قرار میدیم. در در ششمین شب از شب چراغ گام میگذاریم به 42 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر. در 5 گذشته در شب چراغ گام خودمون رو با محوریت 18 جشنواره بین‌المللی شعر فجر آغاز کردیم. 11 و 12 بهمن به این حوزه اختصاص پیدا کرد. 13 و 14 بهمن همراه همدل بودیم با فصلی دیگر از رویدادهای جشنواره در گام 42 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر. شب گذشته 16 جشنواره هنرهای تجسمی فجر رو مورد مداقه قرار دادیم و امشب در 6 شب از شبهای شب چراغ به سراغ 42 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر می‌ریم. آنچنان که عرض کردم، اتفاق و رخداد و رویدادی که از 12 بهمن ماه کار خودش رو آغاز کرده، امروز دقیقا در کمرکش اون و در نیمه اون قرار داریم و میزبانی میکنیم از 2 عالی مقام در استودیو. عزیزان هم از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما افزوده خواهند شد که به گاه حضورشون یکایک نازنینان رو معرفی خواهم کرد. جناب آقای احمد رضا معراجی، دبیر سرویس فرهنگ خبرگزاری میزان و از منتقدان سینما، جناب سید مرتضی حسینی عزیز، دبیر سرویس فرهنگ خبرگزاری آنا و از کارشناسان حوزه سینما. جناب حسینی، عرض درود و ادب و احترام من رو پذیرا باشید. قرار گرفتن در آستانه سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم و حضورتون خیر مقدم میگم. شب چرا
سلام و شب بخیر. من کسب اجازه میکنم از همکار خوبم جناب آقای معراجی، پیشکسوت ما هستن، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران خوبتون در برنامه شب چراغ و شنوندگان فهیم این برنامه. تسلیت عرض میکنم شهادت آقا امام موسی کاظم رو. امیدوارم که روزهای خوبی در پیش داشته باشید و خدا قوت هم میگم به همه عزیزانی که این روزها درگیر جشنواره فیلم فجر هستند.
یک جهان سپاسگزارم و همچنین جناب معراجی عزیز، عرض درود و ادب و احترام من رو پذیرا باشید. خیر مقدم میگم حضورتون رو در شب چراغ. شبتون به کام و به دل. ایام رو تسلیت عرض میکنم.
ممنونم. من هم سلام میکنم خدمت شما و مخاطبانتون. شهادت امام موسی کاظم و خدمت مردم شریف ایران تسلیت میگم. در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست. مقدمه کوتاهی عرض میکنم آنچنان که سید عزیز هم اشارت کرد. با اجازه خود جناب آقای حسینی با شما بحث رو جناب معراجی آغاز میکنم و بعد به شکل همدلانه با هر دو سرور عالی مقام همراه خواهیم بود. آقا اگه تا آخر بخواید این اخما داشته باشید، حقیقتا من کمتر جرأت میکنم پرسشی رو از شما داشته باشم.
من فکر می‌کنم آقای معراجی خسته است، یعنی من درکش می‌کنم کاملا. دوستان روز درگیر جشنواره
عزیزید بزرگوار. گام 42 جشنواره فیلم فجر با سکانداری جناب آقای امینی دبیری که گام پیشین رو هم در مقام مدیریت و هدایت این جشنواره بر عهده داشتن، در شرایطی آغاز شد که نگاه متفاوتی رو امسال ما در حوزه پذیرش آثار در بخش‌های مختلف و متنوع، شاید بیشتر نگاهمون بر حوزه سودای سیمرغ استواره. شاید اگر دوره 18 رو به عنوان فصل طلایه‌دار و رکورددار حضور 8 اثر با محوریت آثار دفاع مقدس و انقلاب به خاطر داشته باشیم، از دوره 19 تا دوره 41 در بهترین حالت 2 یا 3 اثر میزبانی می‌کردن این گونه آثار سینمایی. اینو از این جهت عرض می‌کنم که وقتی ما درباره جشنی به بلندای جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به عنوان رسمی ترین و مهمترین جشن سینمای ایران که فجر انقلاب رو داره یدک میکشه، بیشترین انتظار بر این نمط استواره که باید از آثاری میزبانی بکنه که بازتاب دهنده این گفتمان هستن، یعنی گفتمان سینمای انقلاب، سینمای دفاع مقدس، با نگاه متأخرتر سینمای مقاومت. آن روی دیگر است که نظر کارشناسان بر این نمط استواره که هر آنچه ذیل چتر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در ساحت فرهنگ و هنر تولید میشه، چون داره تبعیت میکنه از نهادهایی که متولی همین گفتمان هستند، مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان سینمایی، حالا آن سوی دیگر بخشهای دیگر در حوزه‌های دیگر هنری، پس قاعدتا در قامت فیلم‌های انقلابی دارن تعریف میشن. برای ورود به بحث که تکلیف ما با آنچه که در این برنامه قرار است گفته بشد استوار باشه، این دوگانه کلان رو میان کارشناسان در قابت طرح پرسش و تلیعه کلام شما جویا میشه. شما به کدام ساحت اعتقاد دارید؟ همه تولیدات ما در حوزه سینما چون در نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم آثاری انقلابی است، یا شما آثار انقلابی، دفاع مقدس و مقاومت رو جدا از این تعریف میدونید؟
آقای خرمی، از نظر من تمام سینما رو در بر میگیره جشنواره فیلم فجر، و اینی که قطعا باید این طور باشه که چتر جشنواره همه این فیلم ها رو زیر ذیل خودش قرار بده. فقط نباید، چون ما جشنواره‌ای داریم به اسم جشنواره مقاومت و جشنواره عمار،
درست،
ما اگر قرار باشه فقط فیلم دفاع مقدسی یا در حوزه مقاومت بخوایم فیلم تولید کنیم و اکران بکنیم، قطعا جاش جشنواره عمار یا جشنواره مقاومت. پس جشنواره فجر به تمام ژانرها اختصاص داره. در مورد سودای سیمرغ فرمودین،
عرض کردم
این امسال ما از یه طرف فیلم های خوبی داریم، از یک طرف هم فیلم های بسیار ضعیفی توی سودای سیما حضور دارن. این که واقعا برخی فیلم ها جایشون توی جشنواره فجر نبوده و آثار دیگه میتونستن توی جشنواره حضور داشته باشن. شما فرمودین که جشنواره انقلاب واقعا به این کلام اگر بخوایم اعتقادی داشته باشیم باید بریم به سمت اینی که فیلم‌های خوب توی جشنواره حضور داشته باشن و ممیزی کمتری نسبت بهشون صورت بگیره. حالا نه این ممیزی که حالا یه سری فیلم‌ها قطعا جاشون توی جشنواره فجر نیست و یا اصلا به درد سینمای ایران نمیخوره، چون ما یه چهارچوبی داریم. اما خب این که بخوایم به اسم اینی که این فیلم‌ها نمیشه اکران بشه یا جاشون توی جشنواره فجر نیست یا جاشون توی جشنواره انقلاب نیست، خیلی این دایره کوچیک میشه و اون چیزی میشه که طی این دو سال فکر میکنم ما شاهدش بودیم. یه بحثی های خرمی، ما سال گذشته میتونستیم بگیم که حالا بر حسب اتفاقات میتونستیم بگیم، یا سالهای قبلش به دلیل کرونا میتونستیم بگیم جشنواره رو کم رونق تر بود،
بله،
شکل برگزاریش و اینا. اما امسال ما بهانه ای نداشتیم و این جشن باید به یک طریقی برگزار میشد که واقعا نمود جشن انقلاب باشه. اما خب این به واقع شاید 70% این جامعه عمل پوشیده و امیدوارم که برای سالهای آینده ما با دست پرتر و با استفاده از فیلمسازان جوانی که خیلی هم با استعدادن و خیلی هم چهارچوب سینمای ایرانو میشناسن تو جشنواره بتونیم ازشون استفاده کنیم.
انشالله. بسیار بسیار سپاسگزارم. دوستان عزیز، این نکته رو عرض بکنم، به هر حال همه ما در قامت گفتگو اگه لحظه‌ای به خودمون بیاندیشیم از زبان بدنمون استفاده میکنیم. این دو سه تا صدای انفجاری که شنیدید حاصل برخورد دست جناب آقای معراجی به سیم و پایه میکروفون بود. قطعا از مهندس صدا و بردار ما جناب آقای تعالی هیچ خرده‌ای نمیتوان گرفت، ایشون تام و تمام استاد در این عرصه هستند و خب زبان بدن گاهی خارج از کنترل هست و امری ناخودآگاه. جناب حسینی بزرگوار، نگاهی کلانتر رو من مطرح میکنم، شاید تمرکز دید جناب معراجی بر جشنواره 42 استوار بود. من کماکان در این حوزه تعریفی شما رو خطاب قرار میدم. همه آثاری که در سینمای ما فارغ از حضور در جشنواره یا غیر از اون تولید می شوند جزو آثار انقلابی به شمار می روند، چرا که مجوز اونها از یک نهادی که نهاد حاکمیتی است و زیر چتر مقدس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داره مجوز میگه، یا شما خط تمیزی میان گونه سینمای انقلاب، دفاع مقدس و مقاومت با دیگر آثار قرار می دهید؟
ببینید، از بعد محتوایی قطعا دو تا تعریف متفاوت داریم و کاملا این خط و این نقطه تمایز مشخصه. نکته‌ای که همکار من آقای معراجی گفتن به اون بحث گستره اون چتر و پوشش هست و اینکه شما در ساختار سینمایی و هنری و اداری کشور وقتی مجوزی میدید به یک اثر، به هر حال اون اثر در مالکیت، منظورم از مالکیت، مالکیت تهیه کننده و مالکیت معنوی نیست، اون رو دیگه باید از لحاظ بحث حمایت ها حمایت بکنید و اون رو در این دایره قرار بدید. اما بحث محتوایی قطعا نه، همه آثار جز سینمای انقلاب قطعا قرار نمیگیره و تعاریف مشخص خودش رو داره. یعنی فیلم هایی که از بعد تاریخی به بحث انقلاب و حوادث بعد از انقلاب نگاه میکنه، یا حالا پیش زمینه های اون و از بعد شخصیت شناسی نگاه میکنه و مضامینی که مشخصه دیگه، یعنی کاملا جنس سینمای انقلاب و سینمای مقاومت کاملا مشخصه. اما اینکه ما بگیم فقط این فیلم ها بیاین در جشنواره فجر، یک موضوع علاحده هست که من هم مثل آقای میراجی میگم نه، قطعا اینطوری نیست. شما باید تمام ژانرها و تمام گونه ها رو در نظر بگیرید و این فیلم ها رو استقبال کنید، چون یک جشنواره ملی دارید برگزار میکنید. از این بابت که
البته که جشنواره بین المللی
از الان عرض میکنم خدمتتون، جشنواره بین المللی هست، اما نگاه شما یک نگاه ملی باید باشه در بین آثار داخلی. بنابراین دو تا موضوع متفاوت داریم، اما در جشنواره فیلم فجر همه آثار قطعا می توانند اجازه حضور داشته باشند، به شرط حالا اون کیفیت ها و استاندارد هایی که حالا بعد در ادامه در موردش بحث می کنیم. فکر می کنم مشکل اصلی جشنواره پدیده ای هست تحت عنوان هیئت انتخاب که همیشه سر اون بحث هست، که حالا در ادامه حتما بهش اشاره خواهم کرد.
حتما دوستان عزیز، من این نکته رو عرض بکنم، گمان بر این نبرید که ما یک طرفه داریم به قاضی میریم. سردبیر محترم برنامه جناب میثم کریمی تمام تلاش خودشون کردن که از نمایندگان حالا گروه های تولید، فیلمنامه‌نویس، تهیه کننده و کارگردان یا جمعیت بازیگران آثار حاضر در 42 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، حالا چه به شکل تلفنی چه حضوری، دعوت به عمل بیاورند. دوستان مثل همین مؤلفه که جناب حسینی در مواجهه با جناب معراجی اشاره کردن، خستگی رو به عنوان اصلی ترین دلیل عنوان کردند. خب قطعا بی هیچ تردیدی این فضا، این زمان در برنامه شب چراغ و دیگر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو درباره مباحثی که مطرح می‌شود برای شنیدن پاسخ دوستان هم فراهم هست. البته که خرسند می‌شدیم آنها نیز این دعوت رو می‌پذیرفتند، چون احترام به مخاطب اولین و مهمترین اصل ارتباطگیری با رسانه هست، خاصه وقتی درباره جامعه فرهنگی مانند جامعه فرهنگ و هنر اهالی سینما صحبت می‌کنیم. یه خاطره کوچیک بگم آقای معراجی، پرسش مشترکی رو مطرح میکنم روکر شما رو داشته باشیم و بعد هم جواب آقای حسینی. نمیدانم، شاید یک اتفاق تکراری است برای من قرار گرفتن در هر دوره جشنواره فیلم فجر، که حداقل من از دوره 21مش به شکل متمرکز باهاش همراه بودم به عنوان یک رسانه‌ای و قیاس میکنم اون رو با فیلم‌های سال‌هایی که خودم آرام آرام سینما رفتن رو تجربه میکردم. حالا زمانی که کودک بودم، شاید همراه خانواده، قطعا سینمای کودک اون رو کنار میگذارم، از 17 سالگی 16 سالگی که تجربه مستقل رفتن به سینما رو داشتم، حتی اون زمان هم شاید مثلا وقتی دو فیلم با یک بلیت، وقتی زرد قناری، وقتی مردی که موش شد و نزایی از این دست آثار رو میدیدم، نمیتوانستم تام و تمام در بیابم دغدغه‌ای که من دارم آیا تو اون آثار هست. ولی امروز که نگاه میکنم میبینم بسیاری از آثار آن زمان مخاطب ایرانی میتونست وچی از خودش رو به شکل مستقیم یا غیر مستقیم دغدغه‌های خودش رو ببینه. الزاماً آثار حاضر در جشنواره فیلم فجر امسال نه، سینمای ما چند سالی است که از این حوزه فاصله گرفته و کمتر میتواند بازتاب دهنده خدمت شما عرض بکنم که دغدغه ها، نیاز ها یا حتی حس بخشی از مطالبات اجتماعی من در این دست از آثار باشه. شاید هم این فقط برداشت من، دو عزیز مخالف این قضیه هستن و میگن که نه، حداقل بسیاری از آثار داره این سهم رو به دوش میکشه. من اجازه میخوام عرض درود و ادب و احترامی هم داشته باشم خدمت جناب آقای مسعود نجفی، مدیر روابط عمومی 42 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، که ایشون منت گذاشتن با همه خستگی و فشارهایی که نه فقط به سبب آغاز این رویداد از ماها و هفته های پیش بر دوش داشتن، دعوت شب چراغ را پذیرفتند. جناب نجفی عزیز به شب چراغ خوش آمدید، خدا قوت و دست مریزاد به شما و قرار گرفتن در آستانه سالروز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم.
سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه شب چراغ، منم عرض تسلیت دارم، شهادت امام موسی کاظم علیه السلام در خدمتتون
هستم. خدمت طریق ماست. دو همکار شما در قالب فعال رسانه، جناب آقای معراجی دبیر سرویس فرهنگ خبرگزاری میزان منتقد سینما و جناب آقای سید مرتضی حسینی دبیر سرویس فرهنگی خبرگزاری آنا و کارشناس سینما، هم ما در استودیو از ایشون میزبانی میکنیم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای نجفی، امیدوارم که شبها و روزهای خوبی رو در پیش داشته باشید و خدا قوت میگم خدمتتون.
زنده باشید. منم سلام میکنم به شما و آقای معراجی.
منم سلام میکنم خدمت آقای نجفی، امیدوارم که خسته نباشین، خدا قوت.
زنده باشین.
سلامت باشید. من پرسشم رو نگه دارم با توجه به اینکه خب برقراری ارتباط ما با جناب آقای نجفی از طریق خطوط تلفن هست. جناب نجفی، امروز دقیقا ما در نیمه و کمرکش جشنواره 42 فیلم فجر قرار گرفتیم. اگر بخوای برایندی از روزهای سپری شده در هر ساعتی از حوزه برنامه‌ریزی، تنوع آثار، میزان استقبال مخاطبان، چه در مرکز همایش‌های برج میلاد به عنوان خانه اصحاب رسانه و هنرمندان یا سینماهای مردمی، هر چه که مد نظرتون هست امر فرمایید، در خدمت.
بله، امروز حالا الان که من با شما صحبت میکنم، فیلم آخرمون در حال نمایش، فیلم آخر روز پنجم، و میشه گفت جشنواره نیمه خودش رو سپری کرده و حالا امسال ما با شرایط خاصی وارد جشنواره شدیم. حالا بحث زمان اندکی که برای آماده سازی سالن نمایش برج میلاد داشتیم تا در واقع استقرار بچه های رسانه که سعی کردن قرفه داشتن، بچه های رادیو تلویزیون، این باعث شد که روز اول ما با مقداری بی‌نظمی همراه باشه که سعی کردیم روز دوم این خلأ رو برطرف کنیم تا میزبانی بهتری از همکاران از رسانه‌ای داشته باشیم.
بله،
که الان هم که هرچی به روزهای پایانی نزدیک میشیم، سعی شده که الان فیلم ها برای ساعت آغاز بشه و نشستامون الان برنامه فوتوکار اتفاقات که داریم مرکز نمایش برج میلاد نفته رأس تایم باشه تا با نظم بهتری کار رو پیش ببریم. در بیرون از اینجا هم که الان سینمای مردمی خوشبختانه با استقبال همراه بوده، کوای حرف من سانسای فوق‌العاده‌ای که داره به فیلم ها اختصاص پیدا میکنه و شهرهای مختلفی که اکرانشون از امروز آغاز شده، بخش بین الملل اونم که انشاءالله از فردا آغاز میشه، همه اینا در افزایش شروع حال سینمای رسانه اضافه میکنه که امیدوارم حالا اختتامیه با همی شرایط پیش بریم تا در مراسم پایانی هم در بزرگان معرفی بشه
انشاءالله. ما قطعا نام مسعود نجفی رو سالهاست در مقام یک رسانه‌ای و همراه با سینما، یک کارشناس دیگه میتونیم بی هیچ تردیدی او رو خطاب بکنیم و البته همدلیش که طی چند سال اخیر با جشنواره بین‌المللی فیلم فجر بوده. از زاویه دید شما الزاما شما رو با جایگاه حقوقیتون به عنوان مدیر روابط عمومی هم خطاب قرار نمیدم، هر چه که صلاح میدونید از این ساحت فاصله بگیرید به عنوان یک کارشناس و یک اهل رسانه، یک اهل ارشد حوزه رسانه و مقوله سینما پاس خودی. برگ برنده جشنواره 42 در قیاس با ادوار پیشین که ما سالهای آینده بتونیم جشنواره 42 با این مؤلفه به خاطر بیاریم و بسپریم چیست؟
این به هر حال جشنواره 42 هم در شرایط خاصی داره برگزار میشه و شاید معیارمون با شرایط ایدئال فاصله داشته باشه. در شرایط ایدئال طبیعتاً بر اساس شرایط سطح توقعات تعریف میشه، اما در شرایطی که الان هموار میشه باید بر اساس اون ارزیابی انجام داد. الان امسال الان با توجه به اتفاقاتی که افتاد، الان بخش نگاه نو اضافه شد، مراسم افتتاحیه دوباره برگشت به جشنواره و حضور پررنگی که فیلم های جوانا و فیلم اولیا دارن که دوباره 12 فیلم در یک بخش نگاه نو با هم به رقابت پرداختن.
بله، بله.
و در واقع از خود فیلم ها که یه بخش الان هم در حال نمایش فیلم پویا نمایی که امسال حضور پررنگی داشتن و تنوع الان ژانری که در این دوره مشهود بودش، همین امروز ما یک فیلم تاریخ معاصر داشتیم، یک فیلم پویانمایی داشتیم و آثار مختلفی که طی این روزها به نمایش در اومده به نمایش در میاد، شاید بشه گفت از ویژگی‌های این دوره جشنواره.
درود بر شما. من چون واقعا برنامه‌تون رو نمی‌دونم جناب نجفی، ما میتونیم بحث رو بشه که تعاملی با دوستان پیش ببریم و شما رو افتخار همراهیتون رو داشته باشیم. بسیار سپاسگزارم. هر دو عزیز در راستای مؤلفه‌هایی که جناب نجفی بهش ارجاع اشاره داشتن، در تعریض یا تکمیل اگر نکته‌ای هست حتما بفهمید، به پرسش قبلیم هم باز می‌گردم و اگر روایت جدیدی هست حتما وارد بحث بشید.
خواهش می‌کنم. من یه اشاره‌ای کردم جناب نجفی به بحث هیئت انتخاب و اینکه بسیاری از حالا منازعات و بحث‌ها هر ساله سر آثاری هست که انتخاب میشه، حالا بحث اجرایی رو بالاخره میشه با اغماز ازش گذشت اشاره کردیم به روز اول. من همیشه به دوستان میگم، میگم جشنواره از حیث اجرایی هیچ وقت با روز اول و حتی دوم ما نسنجیم، یه مقدار بگذاریم بگذره از یکی دو روز اول. بله. اما در بحث محتوایی ما هیچ وقت به سازوکار و سازوکار ثابتی انگار نرسیدیم در بحث انتخاب فیلم ها، تعداد جوایز، بخش هایی که اضافه و کم میشه. بخش نگاه نو رو داریم، بخش سیمرغ مردمی رو داریم. حالا پرسش مشخص من به قول شما از آقای نجفی به عنوان یک فعال پیشکسوت رسانه‌ای فارغ از جایگاه حقوقیشون این هست که در نهایت چه باید کرد که ما به این ثبات میرسیم، یک هیئت انتخاب شفاف و مشخص فارغ از نگاه‌های سیاسی، حالا تا یه حدی قابل قبوله، که میخوام به این سازوکار ثابت برسیم در حوزه محتوایی.
ببینید، در حال هیئت انتخاب بر اساس سیاست‌های حاکم بر وزارت ارشاد،
بله،
و معمولا هیئت انتخابایی که برای جشنواره فجر انتخاب میشن تلفیقی بوده از سینماگران و مدیران سینمایی و به لحاظ اجرای سیاست های کلی نظام در انتخاب فیلم ها که بخشش هم در واقع سلیقه خود افراد بوده در انتخاب فیلم ها، که همیشه این حرف گفته شده، حرف تکراریه که شاید دو نفر سه نفر از این افراد عوض بشن انتخاب ها شکل دیگه ای پیدا کنه و سازوکار اجرایی مشخصی طبیعتاً برای یک جشنواره دولتی نمیشه جز این ترسیم کردش که در واقع شکل انتخاب ها بخواد تفاوت خیلی محسوسی داشته باشه.
یعنی فهمید منازعات تا حد زیادی طبیعی هست، چون واقعا یکی دو مورد اجازه بدید اشاره کنم آقای خرمی. الان بحث سر فیلم هایی مثل صبح اعدام یا پرواز 175 یا تا اندازه‌ای میتونیم بگیم فیلم ظاهر هست، تقریبا اجماع هست که واقعا جایگاه این فیلم ها در جشنواره 42 نبوده و خب دو سه تا فیلمی که